رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. در بحث دعا، یکی از زیر مجموعهای بحث دعا عرض کردیم، بحثی است به نام چشم زخم یا چشم و نظر یا همون چشم زدن. بحثی که عرض کردیم که در مذهب تشیع و در دین اسلام این سوال مطرح کردیم که آیا چشم زدن، چشم زخم به این معنا که عوام مطرح میکنن آیا صحیح هست؟ پاسخ دادیم خیر، به این معنا صحیح نیست. اون معنا را ما گفتیم، معنا کردیم، اینجا گفتیم معنای عوام اینه که وقت بعضی دوستان هم اشتباه نکنن، اون معنایی که اول همه کردیم تعریف چشم زخم، گفتیم انسان یا بیاد انسان بیاد به کسی یا چیزی نگاه بکنه، به واسطه اون نگاه خواهان نابودی یا ناقص شدن اون شی یا اون کس بشه، بعد این اتفاق هم بیفته بر اون شخص. گفتیم نه، همچین چیزی ما در شارع نداریم. سوال میشه که پس چطور مردم همه دارن این تعریف رو برای چشم زخم صحیح میدونن و دارن چشم زخم رو اینجوری تعریف میکنن؟ خب میگیم تعریف غلطی است. هیچ دلیل و مدرکی برای این تعریف چشم زخم وجود نداره. بعد اومدیم اینو بررسی کردیم، گفتیم پس چه تعریفی برای چشم زخم هست؟ گفتیم تعریفی که از روایات و آیات در میاد برای چشم زخم، تعریف اینه که چشم زخم یا همون چشم زدن نه خاصیت این چشمه، یعنی شما با این چشم نگاه کنی پنکه بیفته، با این چشم نگاه کنی ایشون مریض بشه، با این چشم نگاه کنی فلانی بمیره، با این چشم نگاه کنی فلان حیوان نابود بشه، نه همچین چیزی وجود نداره. نه خاصیت این چشمه، نه به خلاف بعضی از اهل عرفان و فلاسفه که اسمشون رو خوندیم بعضاً مطرح کردیم که گفتن خاصیت روحه، چشم کاری نداره، روح هست که از طریق چشم نگاه میکنه، شما نابود میشی، شما مریض میشی، شما اذیت میشی. گفتیم نه خاصیت چشمه، نه خاصیت نفسه، یعنی به معنی روح اینا نیست. گفتیم تعریف اصلی چشم زدن، چشم زخم، اثر اعجاب است. اعجاب یعنی تعجب کردن، شگفت زده شدن، اثر اعجاب است. اعجاب آدم زمانی که چه اتفاقی میفته؟ ثروت دنیا یا مقام و منصب یا سایر مظاهر دنیوی رو میبینه، صاحبان دنیا رو فعال مایشا میدونه، فراموش میکنه که تمام اینها نعمت خدای تعالی است و تحت قدرت پروردگار متعال و اراده حضرت حق. هر وقت پروردگار بخواد این نعمتها رو میگیره. چرا؟ تا غافلان رو متنبه کنه، هوشیار بکنه. اینو طرف یادش میره، به تعجب میاد از این که طرف چه تیپی زده، طرف چه بازوهایی داره. میگه عجب، نگاه کن، اوه چه بازوهایی داره، چه سینه‌ای داره، ستبر، بابا این خیلی هیکل واقعا مشتیه، خیلی ایوالا داره، خیلی باید بگیم دمت گرم با این هیکل. مثلا عجب تیپی، یا کسی، یا مثلا امروز حالا میخواد داره عروسی، میخواد بره مهمانی، مثلا رفته یه کت شلوار ستی پوشیده، پیرهن فلان، جوراب فلان، کفش فلان، نمچیچی فلان، یه سلمونی رفته مثلا، نمچیچی، یه عطر خوبی هم مثلا زده، حالا مثلا داره راه میره، طرف میگه عجب تیپی زدی بابا، خیلی دمت گرم، عجب واقعا ایوالا داره، خیلی تیپ جالب. این یادش میره که این تیپ، این زیبایی، این مال خدای تعالی است که به این داده، مال این نیست. یا مثلا طرف یه خونه خریده، عجب خونه ای داره اینا، عجب ثروتی داره ها، یا یه ماشینی خریده میگه عجب ماشین داره. این همش از این تعجب کردن نشأت میگیره. حالا که این تعجب کرد، آیا میتونه با این چشمش یا با نفسش با روحش میتونه نابودی طرف رو بخواد؟ این نمیتونه این کار انجام بده. پس اینجا مسئله چجور میشه؟ عرض کردیم، گفتیم این طرف به اعجاب واداشته میشه، شگفت زده میشه، تعجب میکنه از نعمتی که طرف مخاطب خودش داره. حالا اینجا اتفاق چی میفته؟ پس ببینید سه تا چیز ما اینجا داریم. یه نفره که یک ثروتی به هم زده، یا مکنتی به هم زده، تیپی به هم زده، کار بزرگی رو انجام داده، بازوان خیلی پت و پهنی پیدا کرده، هیکل خیلی مثلا عریض و طویلی پیدا کرده، ورزشکاری خوب مثلا، یا به یه قدرتی رسیده، دفتری تشکیل داده، دستکی تشکیل داده، همینجور وقت الهازا. یه نفر دیگه میاد اینو میگه وای چه عظمتی، چه دولتی، چه عزتی تو داری. به شگفت میاد از عظمتی که این داره، تو ذهنش تصور این رو میکنه، یعنی شگفتیش از اینجا ایجاد میشه که این عظمت و دولت مال خود اینه، خود این طرف مخاطب هست، خدا رو فراموش میکنه. پروردگار متعال برای اینکه این بنده چون خدای تعالی رو فراموش کرده، حواسش باشه که این نعمتی که داره میبینه و این داره مورد تحسین قرار میده این نعمت، و این نعمت مال خود این شخص نیست، مال یک کسی دیگه است که او صاحب نعمته که پروردگار باشه، بعد از یه مدت کوتاهی این نعمت رو تخفیف میده، زائلش میکنه یا تخفیفش میده یا کاهشش میده، که این دیگه وقتی که اومدی همچین کنه ای چی شد اون ثروت و مکنت، اون عزت و دولت. بعد متوجه میشود که این مال خود این نبوده، برگشت میکنه به سمت عبودیت واقعی. اینو بهش میگن چشم زدن. چشم زدن به این معنا تو شعر صحیحه. حالا ببینید من عبارتشو میگم، اون کسایی که بعدن میخوان سیدی رو بگیرن بنویسن مثلا عبارتشو داشته باشن، یه عبارتی نوشتم برای شما میخونم. نتیجه‌ای که از جلسه اول و این دقایق آغازین جلسه دوم ما گرفتیم اینه، نتیجه چشم زخم به معنای صحیح میشه. معنای حقیقی و صحیحی و صحیح چشم زخم یا چشم زدن یا چشم و نزن آن است که گاهی انسان در خود و یا دیگران نعمتی رو میبینه که از شدت زیبایی یا خوبی آن نعمت به جای تحسین و تمجید از صاحب اون نعمت که خدای تعالی است، شروع به تحسین و تمجید از خود شخص یا اون شی میکنه در ارتباط با این نعمت. حالا اینجا رو دقت بکنید، بعداً هم با این کار داریم. فرق نمیکنه که اون نعمت در مخاطب خودش باشه یا در خودش باشه. اینجا یه پرانتز رو نگه بدارید، بعدم باهاش کار داریم حسابی. پرانتز ما چیه؟ پرانتز ما اینه که آیا انسان خودش هم خودش رو چشم میزنه به این معنای چشم دادن صحیح؟ بله. این بیشتر هم اتفاقا صورت میگیره، خیلی بیشتره تا اینکه کس دیگه ای به انسان نگاه اعجاب بکنه، تعجب بکنه. خود انسان یه وقتی بعدن کار داریم باش میریم میگیم تو پرانتز داریم میگیم، میره جلو آینه هم چی میکنه؟ خیلی امروز تیپی شدیم ما، خیلی جالب شده. یا خانومش بهش میگه، داداشش میگه، مادرش میگه، الهی برات بمیره مادر، مادر جان چه پسری، چه پسری، گل پسر، برات یادم باشه امروز اسپند دود کنم. حالا بعدن میگه مثلا اسپند دود کردن خاصیتی دارد ندارد، تخم مرغ و چشمونو ببندیم فوت بکنیم تق بزنیم بشکنیم اینا خاصیتی دارد نه، مال بعدن، بحث بعدیست که در ادامهش عرض خواهیم کرد. میخوام بگیم خود آدم هم خودشو چشم میزنه به این معنای صحیح چشم دادن. بله، اتفاقا بیشتر مردم خودشون دارن خودشونو چشم میزنن و حالیشون نی، میره تخم مرغ میخره همش همچی میکنه، با یکی که بده میونش باش خوب نیه همچون کنه، این فلون فلون شده منو چش زده، خودش اصلا رفته خودشو چش زده. یعنی به چه معنی؟ به این معنی که خیال کرده این نعمتی که الان دارا شده یه کار خوب پیدا کرده، خیال کرد این کار خوبی که پیدا کرد خودش پیدا کرده، از خدا غافل میشه. خدا میگه خودت پیدا کردی، ما کارمونو ازت گرفتیم، حالا برو خودت پیدا کن دیگه، کاری نداره، کاری نداره. تو خیال کردی این چشمای قشنگی که بهت داده شده مال خودته، ما یه کار کردیم یه دهم دیدش کم بشه، حالا برو عینک بزن تا ببینی که نعمت مال کی بوده. مثال داریم عرض میکنیم و حالا بعدن چون باش کار داریم توضیح میدیم اینا رو عمل رو. تا اینجا شو رسیدیم. حال فرق نمی کند که آن شخص خودش باشد یا دیگران، پرانتز رو بست، و یا آن شی مال خودش باشد یا دیگری. خودش هم میاد ماشینه رو خریده، میاد نگاه میکنه عجب ماشین گیرمون اومده، ببین خانم به این فکر احسن بکن، بین کله رو ماچ کن، ببین چه فکر چه شوهری داری تو، لنگه نمید چه ماشینی خریدم من. حالا بعدن عرض میکنیم اون وقت یهو ماشینه یهو یه جاش اینا هر کاری میکنه روشن نمیشه، این خیال میکنه که مثلا شمسی خانوم چشش زده، مثلا نمیدونه خودش اصلا باعث اعجاب این قضیه خودش بوده، به کسی ارتباطی نداره. بیشتر مواقع هم همینطور این بحثشو بهش میرسه. و یا آن شی مال خودش باشد یا دیگری. در چنین حالتی خداوند متعال به خاطر اینکه بنده مؤمن او از مسیر صحیح عبودیت خارج نشده و غیر از پروردگار عالم چیز دیگری را مؤثر در عالم هستی نداند، یعنی اون جمله‌ای که شما میگی لا مؤثر فی الوجود چی؟ الا الله، یعنی هیچی مؤثر در عالم وجود نیست جز خدای تعالی. برای اینکه به این جمله را خرابش نکنه این بنده، آن نعمت را یا زائل کرده یا ناقص کرده یا کاهش میدهد تا بنده مؤمن از غفلت خارج شده و دوباره به مسیر اصلی برگردد و عبادتش بدون شرک خفی باشد و کسی یا چیزی را مؤثر در عالم وجود نداند غیر از پروردگار متعال. البته حالا اینا رو بعدن صحبت میکنیم، ولی الان داریم میگیم چون بعضی ها یه جلسه میشنوند دیگه جلسات بعد نمیشنوند، یا جلسات بعد چون صحبت ما هم یه جوری هست که کاملا کار بعضی وقتا کار یه دونه قرص خواباور شب رو میکنه، یعنی کسانی که پای صحبت ما میشنن یه خواب ملسی هم دارن، البته اونا بیشتر ما رو دعا میکنن تا دانشجویان ما که میگن ما خوابی کردیم خدا خیرت بده. یه بنده خدای بود خدا رحمت کنه، حاج آقای کافی خدا رحمتش بکنه، یه وقت بالا منبر تعریف میکرد، گفت من چندین جا خب اینا در روز یا 3-4 تا دعوت میکردن ایشونو منبر میرم، گفت هر دفعه رفتم منبر اینا گفت دیدم که یه نفر میاد دم یه ستون اونجا نشسته تو مسجد، مال 50 سال پیش قضیه، گفت دیدم که این میاد همش میشینه اونجا پای منبر ما. یه دفعه خودم خسته شدم، خودم و منی که سخنا هستم خسته شدم بس که تو رو دیدم 3-4 جا من مجلسم همش دنبال من رفتی، خب برای یه سخنران دیگه یه چیزی که بشنو، همش مدی پای صحبتای ما نشستی همین جای صحبتای ما رو گوش میدیم. منم که بعضی اینا تکراری میگم تو خسته نمیشی، ما خسته شدیم تو خسته نمیشی. گفت حاج آقا دست رو دلم نذار، این زن و بچه ما نمیذارن شب ما بخوابیم استراحت کنیم، هر کدوم یه نق میزنن قوری میزنن پدرمو درآوردن بیچاره شدم اینا، من فقط میام با این صحبته شما میتونم یه خواب راحتی داشته باشم، فقط و فقط این هستش که حالا اون چیزی که اینجا داریم میگیم بعدن باهاش کار داریم. الان چون داریم میگیم به خاطر اینکه یه عده‌ای ممکنه که بعدن تو خوابن یا الان میخوابن، به هر حال خواب مزه داره پای سخنرانی ابی نداره، لکن بعدن با این قضیه هم کار داریم. میفرماید که آقا یعنی نتیجه این بحث، البته اگر بنده ای به محض اعجاب از نعمتی، اعجاب یعنی به شگفت آمدن، این شگفتیه دیگه تعجب کردن، به محض اعجاب از نعمتی صاحب نعمت که پروردگار مهربان است رای تحسین و تمجید کنه، یاد کنه، دیگر مسئله فقه اتفاق نمیفته. اینم باز تو پرانتز جلو شما داشته باشید، هر تحسین و تمجیدی هم به چشم زدن ارتباطی نداره ها، هر تحسین و تمجیدی به چشم زدن ارتباطی نداره. اینجا یه مسئله رو من بگم، بعد شما بریم سراغ دو نمونه قرآنی که این قولی که الان گفتیم یعنی تعریف صحیح چشم و نظر، چشم زدن، چشم زخ، این تعریف صحیح بود. این تعریف صحیح ما باید مستند کنیم، وگرنه ما میشیم مثل عوام مردم، اونا دلیل ندارن، میگن آقا چشم زدن اینجوری به تخمه مرغ خوش کن، اسپند دود کنم، چیکار کن، بزن به تخته که حالا بعدم باش کار کنیم، که اینا هیچ کنون خاصیتی نداره، دلیل نداره، همه همینجور بین مردم داره میچرخه و میگرد. اونا دلیل ندارن، ما مگه بی دلیل صحبت کنیم مثل اونا میشیم. ما باید مستند کنیم. الان میریم سراغ قرآن، قبلش این مطلب رو میگیم، داشته باشید، بعدن انشاءالله یادمون باشه بهش اشاره میکنیم. چشم زدن با این تعریف برای کافر و مشرک و منافق و اینها اتفاق نمیفته، چون اصلا اون بنده واقعی اینه که از مسیر خارج شده باشه که خداوند بخواد اونو متنبهش کنه برش کرد. این دقت رو داشته باشید تا بعداً حالا راجع به این قضیه صحبت. اما دلیل قرآنی، دو نمونه قرآنی میاریم برای شما، قرآن هم خدمت شما هست. بلا فاصله در عرض مثلا 10 ثانیه اگر بتونید قرآنها رو باز کنید، سوره مبارکه کهف رو آیه 32 رو بیاورید، من برای شما فارسیشو میگم، شما آیه 32 رو نگاه کنید ببینید که به چه صورته، چون واقعا عربیشو فرصت نداریم بخونیم. در آیه 32 سوره مبارکه کهف مطرح میفرماید خدای تعالی داستان دو نفر رو که اینا با هم رفیق بودن. خوب توجه بکنید، یکی از اونها 2 باغ داشت، یکی از اونها هیچی باغ نداشت، یه کارمند بود، به قول معروف ما میگیم اون کارمند بود، یه کارمند ساده ای بود، میرفت سر کار یه شیفته دو شیفته مثلا کار میکرد، یه خونه مستاجری داشت بنا. این یکی که رفیقش بود آدم متمولی بود، 2 باغ هم داشت. این آیات، من فقط ترجمه آیات رو دارم میخونم، این باغ ها از انواع انگورها و درختان نخل خرما بود، آب خوبی هم داشت، به همین جهت چون نخل خرما توش بود، درختان انگور، چند نوع درخت انگور هم تو این 2 باغ بود، آب خوبی هم داشت، درآمد خوبی هم داشت. یه مدتی گذشت از این وضعیت، اون کسی که صاحب این 2 باغ بود با این درآمد اوج گرفت. دقت کنید چی رو میخواییم در بیاریم. این داستان قرآنی، قرآن وقت تلف کن نیست آقایون، کتابی نیستش که با این همه زحمت نازل شده باشه بیاد داستان تعریف کنه برای من شما داستان 1001 شب باشه. درس های متنوع و مختلفی از این آیات بیرون میاد، خروجیش خیلی عالی است. ما یک موردش که به چشم زخ ارتباط پیدا میکنه میخوایم برای شما بگیم. میفرماید که اونی که صاحب این 2 باغ بود کم کم اوج گرفت در ثروت. اینی که میگن در دعاها هست، حالا من تو بحث دعا که میریم جلو قسمت هایی از ادعیه رو برای شما میارم که ببینید چقدر زیباست. خدایا اول ظرفیت درآمد بالا رو به من بده، بعد درآمدش رو به هم بده. اول ظرفیت هیکل خوب رو به من بده، بعد هیکلش رو به من بده. اول ظرفیت زیبایی رو به من بده، بعد زیبایی رو به من عطا کن. دقت بکنید، گوه آقا این اوج گرفت، اوج که گرفت یهور با دوستش یه روز اومدن تو این 2 باغا، اومد باغ اولی، در حالی قرآن میفهمد در حالی که غرور و اوج به بهش دست داده بود، به دوستش گفت، دوستش آدم متدینی بود، همین که آدم فقیری هم بود، گفتش که من از تو از نظر ثروت که برترم، نیروهای کاریم هم که از تو نیرومندتر و بهتره، از هر نظری از تو سر هستم، تویی که انقدر دنبال مسجد و منبر و خدا و پیغمبر هستی، من که به تو گفتم نرو دنبال این شیخ بازی ها، این کارا رو نکن، ببین الان من همه چتو برتم، تو هم همون چه که بعد میموندی موندی، تکون نخورد. قرآن میفهمد در حالی که به خود ستم میکرد، خب بر باغش گام نهاد، در باغش گام نهاد و گفت من گمان نمی کنم هرگز این باغ فانی و نابود شود. اینجا مسئله چی اتفاق افتاد؟ عجب و اعجاب، یعنی خودش هم تعجب کرد از این ثروتی که این تعجب او رو ببینی بعضی وقتا اعجاب آدمو به کجا میرسونه، این عجبش او رو به جای رسون که گفت من گمان نمی کنم دیگه این باغ من نابود بشه، یعنی کسی بتونه نابود و فانیش بکنه. بعد ادامه داد، بدتر کرد کارو، گفت باور نمی کنم هم که قیامت برپا گردد، یعنی ثروت زیاد تقوا رو کجا آورد؟ پایین آورد، این ظرفیتشو نداشت. بعد ادامه داد و اگر به سوی پروردگارم بازگردم، اگر قیامتی هم در کار باشه جایگاهی بهتر از اینجا خواهم داشت، چون من یه آدمی هم که شخصیتم ایجاب میکرده که یه همچین جای خوبی تو دنیا داشته باشم، بنابراین اگه قیامتی در کار باشه یه همچین جای خوبی بهتر از این رو در آخرتم خواهم داشت. من آدم برتری هستم، من یه جور آدمی هم که باید از امکانات خوب بهره مند باشم. اینو گفت، بلافاصله دوست با ایمانش بهش برگشت، گفت آیه بعدی رو دقت بکنید، در حالی که با او به گفتگو پرداخته بود گفت آیا به خدایی که تو را از خاکی که ما هممون بعدمون میاد سرشو بذاریم رو سرمون رو بذاریم رو خاک بخوابیم، این هی چرا قرآن رو خاک تاکید میکنه؟ هم از بوش بعدمون میاد، هم اینکه صورتمون رو خاک بذاریم بعدمون میاد. دقت بکنید، آیا به خدایی که تو را از خاک و سپس از نطفه آفری و بعد از آن تو را مرد کاملی قرار داد کافر شدی؟ اینجا چه اتفاقی افتاد دوستان؟ این دوست با ایمان اینو متوجه کرد که آقا این شگفتی که به تو دست داده کار غلطیه، تو صاحب نعمت چیکار کردی؟ گمش کردی. برگرد به حالت اولی، یعنی صاحب نعمت رو فراموش نکن. اینو گفت به دوستش، گفت کافر شدی؟ صاحب نعمت یکی دیگه است، مال تو نیست این باغ، حواست جمع باشه، این ماشین، این مغازه، این صادرات، این واردات، این اجناس، اینا مال تو نیست. ما اینجا بحثمون هست که همین کاری که انیشتن کرد، نسبیت و ارائه داد، نیوتن جاذبه رو ارائه داد، ادیسون برق و ارائه داد، دانشمندان دیگه، رازی، ابن سینا، فلان فلان، تمام حافظه بیبدیل ابن سینا به غیر از ائمه و انبیا که این مرد دارا بود، یک شبه یک کتابو میخون حفظ میشد، این حافظه، ما اینجا حرف داریم که اینها صاحب این نعمتها خداست. اونی که به فکر ادیسون انداخت که برق و اختراع کنه، گراهام بل تلفون اختراع کنه، نیوتن جاذبه، انیشتن نسبیت فلان، اون به ذهن خیلی های دیگه میتونست بندازه، اون کار خود اینا نیست، اون خدا باید به ذهن این فرد بندازه. اینجا مشکل ما با خیلی ها شروع میشه. این دوست با ایمان بهش گفتش که او تو رو مرد کاملی قرار داده، تو آدم این حرفا نیستی، تو یک انسان ناتوان هستی، اون امکانات رو در اختیار تو گذاشت، در اختیار من نذاش. بعد ادامه داد، این آدم با ایمان، ولی من کسی هستم که الله پروردگار من است و هیچ کس را شریک پروردگارم قرار نمیدهم، یعنی همه چیزو از آن او میدونم، همش میگم توکل تو علی الله، بسم الله الرحمن الرحیم، خدایا به امید تو میخوام در مغازه رو بکشم بالا، میگم خدایا به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم، روزی رسان تو هستی. بعد ادامه داد به این دوستش، ببین چقدر قشنگ داره مطرح میکنه، تو چرا هنگامی که وارد باغت شدی نگفتی این نعمتیست که خدا خواسته؟ آها، این نعمتیست که خدای تعالی خواسته برای تو، مال خودت نیست، این کارخونه رو خدای تعالی به تو داده، تو یهو غافل شد. قوت و نیروی جز از ناحیه خدا نیست، اما اگر میبینی من از نظر مال و فرزند از تو کمترم، مطلب مهمی نیست، چیزی نیست، من اینا رو چیز خاصی نمیدونم، میگه راضیم به رضای خدا. شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد و از اونور قضیه بهش یک تذکری داد، هشدار بهش داد. ببین، شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد، بعد یه هشدار بهش داد. هشدارش چی بود؟ و مجازات حساب شده ای از آسمان بر باغ تو فرو فرستد، آنچنان که آن را به زمین بی گیاه لغزنده ای تبدیل کند. چون زمینی که گیاه نداره، دیدی پاشو آدم روش میذاره مثل لجن میمونه، لیز میخوره. گو اینجوری تبدیل میکنه خدای تعالی برام، گو حواستو جمع بکن. یهو به اجاب اگه اومدی از قدرت خدا بدون، خودت با دست خودت چش نزنی به مال خودت. از خدا یعنی چش زدن به این معنی که از خدا غافل نشی. بعد بهش هشدار بعدی رو داد، گفت یا این که ممکنه آب آن در اعماق زمین فرو رود، آنچنان که هرگز قدرت جستجوی آن را نداشته باشی، نتونی آب از زمین در بیاری. شما چندین جا میرید، یارو 50 متر زمین رو کنده به آب نمیرسید، یه جا طرف 4 متر کنده به آب رسید. دقت بکنی. گفت اینو، گفت اینو، برو بابا دنبال کارت. چی داری میگی؟ من حسودیت میشه به من؟ تو ارزه نداشتی به اینجا برسیم؟ من خودم بودم، شدم کسی نبوده، مگه خدا آمده رو زمین برای من کار کرد؟ خودم با این بازوان خودم کار کردم، کارگر رو بردم گذاشتم، کارم گرفته. شایستگی و صلاحیت خودمه که نتیجهش اینا هست، فکر خودم هست که نتیجهش اینه. اینو گفت. یه مدتی گذشت، عذاب خدای تعالی فرا رسید. عذاب حالا چی هست؟ هیچ. یه شما یه روز میای میبینی که آب دیگه نمیاد، آبی که میجوشه از زمین میاد بیرون نمیاد. صاعقه مثلا زد، درخت ها نابود شد. حالا قرآن میفهمد که عذاب خدای تعالی فرا رسید. آن نوع عذاب چه کیفیتش و کمیتشی بود بماند، تمام میوه های اون دوتا باغ نابود شد. اینم اومده بود، این آیه قرآنه، ببینید همونجا آیه شو میفرماد که او مرتباً دست های خود را به خاطر هزینه هایی که در آن صرف کرده بود به هم میمالید. همش هستی میکرد ای داد بیداد، ما اینجا انقدر خرج کردیم، اینجا ارزی خرج کردیم، دلاری خرج کردیم، اینجا ریالی خرج کردیم، اینجا رو اینجوری کردیم، دستگاه رو خارج رو ای داده بید. چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ در حالی که تمام باغ بر پایه ها فرو ریخته بود، حالا زلزله اومده بوده، سیل اومده، صاعقه اومده، قرآن به نوع عذاب اشاره نکرد، نیازی هم نبود. و میگفت وقتی که اینو دید، ببین انسان وقتی که میره طرف، میره اوج میگیره، اوج میگیره، اوج میگیره، میره بالا، فواره چون بلند شود، البته اگه به یاد خدای تعالی نباشه چی میشه؟ سرنگون شد. وقتی سرنگونی بعضی وقتا انتهایش زندانه، طرف میره تو زندان، اونجا دیگه نه اینکه هیچکی دور و برش نی، نشسته داره فکر میکنه، اونجا چون تنهاست به خوش بکنه، به خیلی نتایج خوبی میرسه. میگه این هم وقتی که اتفاق افتاد نشسته و یه روز گفتش که ای کاش کسی را شریک پروردگارم قرار نداده بودم. اما حالا دیگه زمان چیه؟ دیر هست. یک صلواتی محبت بفرمایید. بعد قرآن میفهمد تو نتیجه گیری، ببینید، و گروهی غیر از خدای تعالی نداشت که او را یاری کنند و نمیتوانست از خیشتن یاری گیرد. خیلی جالبه. در این هنگام نتیجه قرآنی رو ببینید، ثابت شد که ولایت و قدرت از آن خداوند حق است، اوست که برترین ثواب و بهترین عاقبت را برای بندگان مطیع خودش داره. این باید این دیگه، اما اون موقع این دیگه دیره براش دیگه. این نعمت رو از دست داده. البته اونجا میتونه توبه کنه، برگرده، دوباره از خداوند متعال بخواد دوباره نعمتی رو خدای تعالی بهش بده. اون این کارو میتونه انجام بده. اما توجه داشته باشید که یه وقتی هست که بندگان زمانی میفهمن راه رو اشتباه رفتن که دیگر فرصت بازگشت رو همچی بله ندارن. اون بدبختی بزرگی. این نمونه اول. حالا این ما راجع به چشم زدن ازش استفاده کردیم، راجع به این که طرف خودش اومد به مال خودش چشم زد، دیدی چگونه بود قرآن بیان کرد، یعنی تعجب کرد از این مال و مکنت که داره، خودش نابود کرد رفت مال خودشو. نمونه دوم سوره قصص آیه 76 به بعد، 10 ثانیه ای اگر بیاورید این رو هم توضیح بده. در نمونه دوم سوره مبارکه قصص آیه 76 به بعد صحبت از فردیست به نام قارون. قارون فامیل حضرت موسی علیه السلام بود، فامیلش از فامیلای نزدیکش هم بود. این قارون قرآن می‌فرماید که از قوم موسی علیه السلام بود، اما بر آنها ستم کرد. علت ستمش چی شد؟ میگه ما بهش ثروت دادیم، گنج‌های زیادی دادیم، این به جای اینکه از ما تشکر بکنه خودش خیال کرد این گنج ها رو به دست آورده. دقت بکنید، ما آنقدر از گنج ها به او داده بودیم که حمل آیه رو ببینید، حمل صندوق های آن برای یک گروه زورمند مشکل بود. یعنی انقدر تو این صندوق‌های قدیمی نمیدونم دوستان دیدن نیدن، تو این موزه هم که حالا میدن هست، یه جاهایی میزنن تو خود تلویزیون رو بعضی وقت نشون میده، صندوق‌های بزرگ در داره خیلی قشنگ، میگه انقدر تو اینا پر جواهر و اینها بود، طلاجات و اینا بود، افراد زورمند یقور به قول معروف میومدن اینا رو حمل و نقل کنن، براشون مشکل بود برای اونا. بعد قرآن میفهمد به خاطر بیاور هنگامی رو که، اینو خطاب به پیغمبر داره میفهمد، به خاطر بیاور هنگامی را که قومش به او گفتند، یعنی قوم کی؟ قوم قارون، گروهی که قارون بینشون زندگی میکرد، بهش گفتند این همه شادی مقرورانه مکن، این همه شادی مقرورانه مکن که خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست نمی دارد. من تو پرانتز عرض کنم شادی کنندگان مغرور چه کسانی هن؟ شادی می کنن، در حین شادیشون اصلا خدا را در نظر چی؟ ندارند. شما سونامی ژاپن رو یادتون نره، هنوزم فیلماش هست، یه وقت نشون میده یه موج ساحل زد، موج دوم کسانی که اومده بودن ژاپن تو کنار دریا شنو میکردن و عرض به خدمت رو که پلاژ زده بودن و چترای نام خارجی فلان زده بودن، اینها با هر کی مصاحبه میکرد میگفتی ژاپن امن‌ترین کشور دنیا، اینجا زلزله هم اصلا فکر زلزله 8 ریشتر هم کردن هیچ اتفاقی برای هیچ کی نمیفته اینجا، یعنی اونا داشتن میگفتن اینجایی که اونا میگفتن اینجایی که ما هستیم تکنولوژی حرف اول میزنه. خدا چی کار است؟ موج اول اومد، موج دوم اومد، موج سوم اومد، کوسه ها یک شام حسابی خوردن اون شب. قرمه سبزی چه گوشتی لای قرمه، به به، زدن تو رگشون کوسه های اقیانوس. اون شبی که این سونامی اومد اینا این همه کنار دریا همه رفت تو دل دریا. آقا کشتی هایی که اصلا کسی باور نمیکرد اینها برترین تکنولوژی ها رو دارا بود، شما تو فیلمش نگاه کنی این کشتی مثل این کشتی هایی که بچه های کوچیک درست میکنن روی ظرف آب قرار میدن باهاش بازی میکنن، کشتی ها بنا مثل اینا، کشتی اینجوری اینجوری میشد، اینجوری میشد، بعد بلند میشد برگشت میخورد ملق میزد وسط آب. چقدر ماشین رفت. اینجا میفرماید که مردم بهش گفتن این همه شادی مغروره نکن. قارون، خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست نمی دارد. طرف سوال میکنه که زمان ظهور، حالا گردنش هم چی میکنه؟ زمان ظهور خدا با این همه امکانات آمریکا میخواد چیکار کنه؟ موشک‌های قاره پیما، اینا سلاح‌های اتمی، امام زمان چیکار میخواد بکنه با اینا؟ خدا یه سونامی تو ژاپن آورد، گفت همین کاری که با اینا کردم یه چیز خیلی کوچیکه، من یه باد فرستادم چششو نمیبینه، خلبان نمیتونه بپره، آخه تو عقلت نمیرسه؟ یه طوفان فرستادم فقط با 120 کیلومتر سرعت، دیگه تو چشت کار نمیکنه، همتون رفتین بیمارستان خوابیدین، بازم به قدرت من ایمان نمیارید. وقت خلبان نمیتونه بپره، هلیکوپتر نمیتونه پرواز کنه، جنگنده نمیتونه اصلا بپره، نم چیکار بکنه؟ میگه خطرناک، نمیتونیم، قدرت دید نداریم، همه اینا فشن شدن موندن، 120 کیلومتر سرعت طوفانه. چی میگی شما؟ سیل اومده، طرف رفته یک جایی با یک ابهتی خونه ساخته، سنگای کوه آورده در دل خونش فلان اینا، تو همین فیلم تلویزیون خودمون دانشون بوده، سیل اومده آب خونه با ما عظمت اصلا مثل یک قوطی کبریت راحت رفت زیر آب، تموم شد رفت. به قارون قومش اینو گفتن، ادامه دادن بهش که ودرانچه خدا به تو داده سرای آخرت را جستجو کن، اگر ثروتی پیدا کردی محرومان را فراموش نکن. خدا به تو ثروت داده، با ثروتت داره تو را آزمایش میکنه، با مکنتت تو را آزمایش میکنه، با پستت داره تو را آزمایش میکنه. تو شدی معاون وزیر، آیا وقت گذاشتی این مردم محروم و هفته دو سه ساعت باشون ملاقات بکنی؟ یا منشی رئیس دفتر مدام شما قربان اینا رو ول کنی، کارهای مهمتری ما داریم، با این مردم صحبت کن، اینا که سرشون به تنشون نمیارزه، این کی اومده با این شلوار فلان ایناش کلاس نداره اصلا، مرتی که نمیگه مثلا من یک لباس درست بپوشم داره پیش شما میاد، شما اینا میبازی، این کم کم اینا درش اصلا جا در اتاق رو میبنده، در اتاقی که بس اون وقت خودش دیگه کم کم خدای تعالی رو فراموش میکنه، حالا خدا میمونه با این که حالا با این چیکار بکنه. سه سال دو سال دیگه میشه، یا مثلا دارم میگم وسط کار عزل میشه، یا منصبش به پایان میرسه دیگه کسی تعویلش نمیگیره، چهار سال صدارتش تموم میشه، یا حالا دیگه اصلا مطالب از این دست. و در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت را جستجو کن. اگه یک ماشینی پیدا کردی با شرایطی که داره، نه آدم هر کسی سوار ماشین کنه یا رو کلا بردار بشه، یک کسی واقعا میدونیم که آدم ناتوانیه، سوارش کن اینم برسونش، حالا بعد چیزی نیستش که، حالا ماشین تو خیلی شیکه، خدا ماشین 150 میلیونی مثلا به تو داده، حالا اب نداره، یه نفر اومده سوار شده مثلا جورابش پاره است، کفشش نمیدونم 2000 نمیارزه، چه اشکالی؟ بهرت را از دنیا فراموش منما، همان گونه که خداوند به تو نیکی کرده است نیکی کن. آیه را دقت بکنید، و هرگز فساد در زمین منما که خدا مفسدان را دوست ندارد. خیلی آیات قشنگی است. قارون چی گفت؟ ظرفیت چو نداشت، به جای اینکه این متنبه بشه تو فکر بره بگو احسن، عجب حرفی به من زدی. ما یه روز یه بنده خدایی گفت این پولو بگیر آقا، ماه فلان بود مثلا، فلان ماه، گفت مثلا این پولو بگیر آقا بده به این محرومین مستمندی. کدام باش محرومین مستمندی؟ این پولو گرفتیم دادیم به محرومین مستمندی، مثلا یه کسایی یه جایی دادیم به دوستانی داشتیم، گفت آقا اونا خرج فلان بهش زنگ زدم گفتم آقا خدا خیرت بده، این پولت خوب جا خرج شد، خرج محرومین مستمندان شد. گفت برای چی از من تشکر می‌کنی؟ خدا خود شما دادین. گفت مال من نیست، خدا به من داده که من بدم. ببین این باعث میشه که چی؟ باعث میشه که این مالش چشم چی؟ ها؟ نخور. و خدا به من داده، من که مال خودم نیست، به من داده، به اونا نداده، به من داده، من باید بدم به اینا، مال من که نیستش، تشکرم از من نمیخواد. شما تشکر خواستی بکنی زنگ بزن به خدا، از خدا تشکر کن که این مال داده که من بدم. واقعا بعضی ها ببین چه ظرفیتی دارن. قارون چی گفت؟ احمق برگشت گفت این ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به دست آورده ام. آها، این یه تکنولوژی که من از فکر بکر خودم خروجیش حاصل شده، خودم اینو به دست آوردم. ببین چی گفت؟ اینو که گفت رسید به مرحله چی؟ تو این بحثی که داریم میکنیم اعجاب، یعنی اوج دوچار شد، خودش از مال خودش به شگفتی آمد، شگفت زده شد. توجه داشته باشی. بعد خدای تعالی میفرماید آیا او نمیدانست خداوند اقوامی را قبل از او هلاک کرد که از او نیرومندتر و ثروتمندتر بودند؟ عجب قوم عاد و ثمود، شما خواهش میکنم تو قرآنی وقت بخونید، تو همین حضرموت یا حضرموت یمن هم یه سریشون اینجا دفن هستن و یه خود پایینتر این بر اونورش، که اینجا زمان ظهورم با همین قسمت ها یه کارهایی هست که انجام بشه، یه خصف بیدایی که اون موقع ایجاد شده اون موقع هم حالا باز ایجاد خواهد شد. اینا یه اقوام میدن سنگای بزرگ کو رو میکندن میرفتن باش خونه میساختن، هیکلا درشت بزرگ. یک باد سردی آمد، اینها گرفتار شدن در جا مثل برق که بس میکنی خوش شدن. بعدها جنازه اینا رو کشف کرده بودن زیر زمین، زیر شنهای روان، همون طرفای یمن یا خود اون ورتر بین مرز یمن و عربستان. اینها دیده بودن همینجور نشسته، طرف باستانشناس رو رفته و اینا دست زده بود، انگوش زده بود به این کسی که نشسته بود اونجا خوش شده بود، تمام این خورد شده و پود ریخته بودن. الله اکبر. قرآن میفهمد که نمیدانست او که خداوند اقوامی رو قبل از او هلاک کرد که از او نیرومندتر و ثروتمندتر بودن. و هنگامی که عذاب الهی فرا رسد، مجرمان از گناهانشان سؤال نمی شوند، یعنی مجالی برای عذرخواهی اونها نیست. آیه رو ببینید. قارون با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد. آنها که طالب حیات دنیا بودن گفتن، آخه اینجا آدم هم دو دسته میشن دیگه، یه ده چی میگن؟ ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده از ما نیز داشتیم، به راستی که او خیلی ثروت عجیبی داره. آقا عجب خونه ای داره، عجب امکاناتی داره. گروه دوم کسانی که علم و دانش به آنها داده شده بود گفتن وای بر شما. اینا از چی میترسیدن؟ گفتن آقا به اعجاب نیاها، این عجب کار دستت میده. ثواب الهی بهتر است برای کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام میدهند، اما جز صابران آن را دریافت نمی کنند. این آیات محمد صدیق المنشاوی مال مصر خونده، عجب قشنگ خونده، عجب قشنگ. وقتی میرسه به اینجا که ویلکم ثواب الله، وای بر شما، انقدر قشنگ این آیات خونده. حالا با این ترجمه شما بسید نوار محمد صدیق منشاوی هم خدا بیامرزدش و خدا ولایت امیرالمومنین هم بهش بچشونه انشاءالله در برزخ. بذارید گوش کنید ببینید چقدر قشنگ. بعد قرآن میفهمد نتیجه این اعجاب چی شد. این خودش به خودش چشم زد، به اوج اومد، اوج اوجش، اوج اوجبش چه نتیجه ای داد؟ سپس ما او و خانه اش را در زمین فرو بردیم و گروهی نداشت که او را در برابر عذاب الهی یاری کنند و خود نیز نمی توانست خیشتن را یاری دهد. آنها هم که دیروز آرزو می کردند به جای او باشند، وقتی این صحنه را دیدند گفتند وای بر ما، ویلنا، گویی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش می‌دهد یا تنگ می‌گیرد. اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را نیز به قعر زمین فرو می‌برد. ای وای، گویی کافران هرگز رستگار نمی‌شوند. میگه خیلی اذیت کرد حضرت موسی رو، خیلی اذیت کرد حضرت موسی پیغمبر، نفرین کرد، گفت خدایا، گفت خطاب رسید چی می‌خوای موسی؟ گفت خدایا قارون رو با همه اموالش ببر در دل زمین فرو. این نفرین حضرت موسی بود. زمین رانش پیدا کرد. قارون با همه اموالش آرام آرام میرفتن در دل زمین فرو. یه تیکه ای رو اینجا بحث اخلاقی دقت بکنید. قارون در روایات داره شروع کرد التماس کردن به موسی. هی همچین کرد. موسی تو رو خدا. مثلا ما میگیم تو رو خدا، نه اینکه اون بگه تو رو خدا. موسی. هی میگه موسی. تموم شد. موسی هم نگاه نمیکرد. روش کرده و یه ور دیگه. داستانشو بخونید تو حیات القلوب داره. بعضی تفاسیر هم ممکن نوشته باشه. هی میگه موسی. هی میگه موسی. هی میگه موسی. هی میگه موسی. هی میرفت کم کم میرفت تو زمین فرو با اموالش. تموم شد. زمین رانش پیدا کرد. اموال رفت با قارون در دل زمین رو زنده 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 به گور شد. زمین هم اومد صاف شد. خطاب رسید به موسی. خطاب رسید که موسی شمردی چند بار بهت التماس کرد صدا زد؟ گفت نه پروردگار من نشمردم. گفت ما شمردیم 70 بار صدا زد و تو بهش نظری نکردی. اما اینجا بحث خیلی قشنگ. گفت ای موسی اگر تو این 70 بار یک بار به ما خطاب کرده بود، گفته بود یا الله ما رو نجات، من رو نجات بده، ما نجاتش میدادیم. الله وای. گفت یه بارش اگه به من گفته بود من نجاتش میدادیم. اما 70 بار به تو گفت نجاتش ندید. اینا بحثای اخلاقی آیات، آیات داستان سرایی نمیخواد بکنه. اینا رو باید دقت داشته. اوج اوج چی برای انسان میاد؟ و این مهلت هم داشت، اگر هنوز زنده بود بازم اگه میخواست از خدا نجاتش میداد. اینجا یه موضوع اخلاقی دیگه سریع بگیم رد بشیم. چرا نتونست قارون بگه یا الله؟ علتش اینه که اون یا الله گفتن باید مقدمه داشته باشه. قارون مقدمه‌شو خراب کرده. مقدمه‌شو خراب کرده. ببین یه دزدی یه وقتی، عرض به خدمتتون که طرف داستانش مفصله، یه وقتی باید اینو تو بحث دعا من مطرح کنم اما الان بجاست. یکی از این رئیس راهزنا یه وقتی داشت راه میرفت با کاروان، میرفت راهزنا هم بکن کاروانو زدن. طرف میگفتش که گوش بدی، طرف میگفتش که مالشو زده بودن همه رو بردن. گفت رفت اونجا و گفتش که آقا جان من یه طلبه حوزه علمیم، خیلی سال پیش، 150 سال پیش، من کتابامو شما بردین، اصلا من پولی ندارم، این کتابام به درد شما نمیخوره، ولی همه هستی من این کتابای منو جزوات منه، من دارم میرم درسام بخونم، ادامه درسام بدم اینا. گفت ما این حرفا سرم نمیشه. گفت این ریاست محترم دوزا کیه من بهش مراجعه کنم؟ گفت رئیس ایشونه تو این چادره. رفت تو این چادر. گفت رئیس کجاست؟ گفتن رئیس اینا تو این شده. زد کنار چادر رفت. دیده رفت داره نماز میخون. این بند خدا نشست گفت جلال خالق، حالا کتابا به جهنم فعلا یه سوال علمی بر من به وجود مده و عقیدتی، این نماز اصلا رئیس دوزار نکنه ما هم از دیگه تیم چادر رو زد مد بیرون. گفت آقا من رئیس دوزار رو میخوام، ایشون مثل که امام جماعت هن، شما عوضی آدرس بدی. گفت همین ریاست، برو تو پدر سوخته. گفت رئیس همینه. گفت آخر رئیس؟ گفت آخر نداره، برو تو یا برو گم شو این بری. اومد تو، گرفت تو چادر یه گوشه وایساد، این نمازش تموم شد. گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برگشت دیدیم وایساد. بله. گفت آقا ببخشید شما رئیس محترم سارقین هستین؟ ببخشید البته من اینجوری عرض میکنم. گفت بله. گفت این جریان ما، کتابای ما فلان و بهمان، من اصلا پولی ندارم و اینا، کتابا رو زدن اینا، باشتن بردن اینا. گفت صدا زد فلونی از بیرون چادر. اومد گفت قربان بله. گفت کتابا اینو بهش بدیم بره. رفت کتابا رو آورد، بقچه کتابا این طلبان که همینه. گفت ورد برو گم که ببینیم بابا. این بقچه چی داره گرفت و بس گره زده نگاه میکرد به این دوزه که سر نماز نشسته. کتابا رو گرفت اومد و وایساد. گفت چیز دیگه هم مگه داشتی؟ گفت نه قربان همین کتابو. دست در نگاه. خیلی ممنونی مثلا. یه سوالی دارم. و دیگه چی میخوای؟ گفت ببخشید یه وقتی جسارت نباشه، ولی آخه شما رئیس سارقین محترم هستین یا رئیس محترم سارقین هستین؟ چون هر وقت میخوام یه چیزی بگم محترم همیشه قبلش ما میاد. گفتش که این دوزی و رئیس سارقا به نماز جور در نمیاد. ببخشید من جسارت میکنم تو رو خدا، من این سوال کنجکاو، چون من طلبم، این سوال کنجکاو شده، من تو ذهنم مونده چجوری اینا با اینا. آها بشین تو برات بگم. نشست بنده خدا گفت من دوزی رو میکنم ولی یه راه باریکه‌ای هم برا خودم میذارم که اگر یه روز خواستم برگردم یه راه باریکه‌ای برا توبه و بازگشت باشه. قارون هیچ راهی برای بازگشت نداشت. آدم در گناه نعوذ بالله اگه جلومینه یه راه باریکه‌ای هم باشه. همین طلبه تو کتابش ورشه نوشته که یه روز ما نجف بودیم، داشتم زیارت میخوندم و اینا، دیدم یکی هم داره بلند بلند نماز مغرب میخونه. ما برگشتیم یه نگاه کردیم گفتیم چه صدای قشنگ داره نماز میخونه. برگشت نگاه کرد، برگشت دوباره، برگشتیم سه بار برگشتیم، برگشتم نشستم گفتم جان شما، دیدم نمازش تموم شد. گفتم آقا ببخشید مثل شما چهرهتون آشناست. گفتم من نمیشناسم شما. گفتم من گفت ببخشید خیلی مزاحم، شما رئیس دزدای فلان چیز نبودی؟ ما منطقه اومدیم محترما اموال ما رو سرقت کردن. گفت چرا؟ گفت صحن حرم نجف. گفت یادت اون روز بهت گفتم ما یه راه بازگشتی برای خودم گذاشتم، اون راه بازگشته منو نجاتم داد. اموال مردم رو رفتم دادم، بقیه‌اش رو بردم هر چی نتونستم دادم به مسجد، دادم فلان کردم، به اموال کردم داستانش دارید. انسان به هر جا که میرسه خدا رو فراموش نکن. اگر خدای نکده معصیت هم انجام میده، اگر معصیت انجام داد بلافاصله برگرده، یک راه بازگشتی بذاره. آقایان خانومها همه پلای پشت سرتون رو خراب نکنید، یه پل بذارید که اگه خواستید برگردید بتونید برگردید. تو دعواهاتون هم همینطور، تو دعوای زن و شوهری هرچی هست و نگو، تو زدناتون هم نعوذ بالله همینجور، حجه دیگه نزن یه جا که طرف بیمیره کلک کنده بشه بره. یه راه بازگشتی بذاره خود سالمش رو بره رو تخت بیمارستان که اگه پشیمون شدی برگرده، چهارونیم صبح کلت بالا دار نکنن. یه راه بازگشتی بذار همیشه به خود، همه یه پلای پشت سرتو خراب نکن. قارون این کارو نکرد و لذا نتونست از این مطلب درس بگیره و اون یا الله رو میونه 70 تا بگه و چی؟ و نجات پیدا کن، چون خداوند فقط ما نجاتش میده، حتما نجاتش میده. نتونست این کار انجام بده. خب این دو نمونه آیات قرآنی برای این که این چشم زدنی که ما تصور میکنیم مردم با اسپند و تخم مرغ و به تخته بزن و فلان که بعدا باش کار داریم، با این مسئله چش زدن سیه، نه اینا همه غلطه. چش زدن به این معناست که انسان اعجاب بگیرتش، به اوج بیاد، خودش تصور کنه این کاری که انجام داده، کار خوبی که انجام داده به دست خودش بوده. این چشم زدن به معنای واقعی هست، چش زخم به معنای واقعی. بیشتر وقتا خود انسان خودش رو چشم میزنه قبل از اینکه مردم بزنن بهش. حالا این دوتا نمونه آیات قرآنی بود که قارون خودش رو چش زد، صاحب اون باغم خودش رو چش زد تو سوره کهف. علما رو ببینید از سنی و شیعه، به غیر از اون علمایی که عوضی تعریف کردن چشم زخمو، از میون سنی و شیعه هم دانشمندانی داریم که درست تعریف کردن چشم زخمو. ببینید جساس از علمای اهل سنت در کتاب احکام القرآنی داره، اونجا میگه که یک فردی، او اسمش ابابک بوده، اون فرد از قول او داره نقل میکنه، میگه این که بعضی از مردم پنداشته ان ضرر چشم و نظر از جهت پرتوی است که از چشم جدا شود و به چشم خورده برسد، این نظر رو دارن پنداری بد و جاهلانه است. این ضرر که در بسیاری از اوقات روی داده است فقط فعل خداست، خداست که این کار انجام میده، نه چشم و نفس و روح آدم. به نحوی که هنگامی که آدمی از چیزی که میبیند دوچار اعجاب شود، در این حال پروردگار متعال به آدمی تذکر و تنبه میدهد که به دنیا اتکا چی؟ بله؟ نکند و چیزی از دنیا او را دوچار اعجاب ننماید. مانند این که روایت شده، بعد این یه داستانی رو تعریف کرده این دانشمند سنی، که پیغمبر یه شتری داشت به نام ازباع، یا حالا قزباع، همون ازباع باید باشه با این. این شتر تو هیچ مسابقه‌ای شرکت نمی‌کرد مگه اینکه برنده می‌شد. یه وقت می‌بردن شتر پیغمبر رو باش مسابقه می‌دادن مردم. مردم می‌بردن مسابقه، نه خود پیغمبر. خود پیغمبر اگه مسابقه بده حواستون جمع باشه، هیچ وقت بازنده چی نمی‌شه. حواستون جمع باشه. شترش رو می‌بردن مردم مسابقه می‌دادن. اینم البته روایت آل سنیه داره نقل می‌کنه. گفت یه وقت بردن توی مسابقه شتر پیغمبر گرفتن مسابقه دادن، اونا اوج بهشون دست داد. اوج که بهشون دست داد، یک عرب بیابون نشین بدوی اومد مسابقه داد بر این شترش، بر شتر پیغمبر سبقت گرفت، در حالی که پیغمبر همراه شتر نبوده، کسای دیگه بودن. این امر بر اصحاب پیغمبر گرون اومد، رفتن پیش پیغمبر گفتن شترتون شکست خود توی مسابقه. حضرت فرمود سزاوار است که خداوند چیزی از دنیا را بالا نبرد مگر اینکه پس از آن پایین آورد، و وقتی معذرت میخوام وقتی صاحب چشم از چیزی که میبیند دوچار اعجاب میشود، این حالت حدیث پیغمبر نیست، خداوند چنین میکند تا آدمی خداوند و قدرت او را به یاد آورد و به سویش بازگردد و به او توکل و اتکا کند. این توضیح یکی از دانشمندان اهل سنت هست. این شطر پیغمبر و داستانش رو اگه کسی خواست رجوع کنه در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی اونجا ذکر کرده، بهار جلد 70 صفحه 236 و جلد 60 صفحه 14، میرزای نوری رحمت الله علیه در مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 80، یه اندک اختلافی هم دارن اونجا ذکر کرده، از قول امام صادق علیه السلام ذکر کرده این مطلب رو، و اونجا بیان کرده که عرض بخواه این شطور اینجوری بود و خدمت پیغمبر هستن، پیغمبر اینجوری به اینها گفت. نتیجه قسمت دوم بحث که حالا ما قسمت سوم داریم و کار داریم باهاش، ممکنه یهو تا 4 جلسه هم بکشه، چون سوالاتی هم باید پیرامون این قضیه پاسخ بدیم حتما. نتیجه این جلسه دومم این شد که اون چشم زخمی که تو ذهن اکثر مردم تعریفش اشتباه است، تعریف صحیحش اینه که عرض کردیم، و بیشتر وقتا با این تعریف صحیح داریم این نکته رو متذکر میشیم، خودمونیم که خودمونو چشم میزنیم قبل از اینکه مخاطب چش بزنه، و خیلی تعداد کمی ممکنه پیدا بشه که دیگران ما رو چش بزنن. چه کار کنیم که حالا مورد چش قرار نگیریم، مردم چشمون نزنن، ما متنبه باشیم، از یاد خدا غافل نشیم؟ اینو تو جلسات آینده خواهیم بهش اشاره کن، یه اشاره بسیار جالب و تکنیکی و خوب ان شاء الله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.